أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله خدای متعال اظهار ارادت هایی که به ساحت قدس صدیقه طاهره سلام الله علیها در این مدت فاطمه، از فاطمیه اول تا فاطمیه ثانیه یا ثالثه به یه اعتباری بنابر 45 روز هم که گفته شده بعضی از گفته ها انجام دادن، مردم مراعات کردن، حتی شادمانی های خودشون رو، مراسم عقد ها، عروسی ها و امثال ذلک رو حالا به طور علن و اینها انجام ندادن، مراعات کردن. خب این اظهار ارادت ها انشاءالله مورد قبول خدای متعال و پیامبر عظیم و شأن صلوات الله علیه و آله و ائمه خدا علیهم السلام و شخص صدیقه طاهر سلام الله علیها انشاءالله قرار گرفته باشه. و مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها یک ویژگی داره که باید شبیه همون ماه محرم و صفر که اونجا تون دیدم بعضی فضلا این کلام رو فرموده بودن، فرمودن عرض میکنم که خب همون روز شهادت رو شما چگونه مردم در مضیق قرار میگیرن، همون روز شهادت رو بگید. خب از یک مثل بقیه ائمه علیهم السلام که خب دیگه حالا روز شهادتشون رو تعطیل میکنن و چه بدید حالا قبل و بعد و ایناشو، نه این تفاوتی داره. مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها مثل مسئله عاشوراست و اربعین که خصوصش اونجا اصلا خواسته شده که چون اساس اسلام مرتبط به او شده. حضرت زهرا هم دلیل بر حقانیت تشیع و کاری که ایشون کردن، تدبیری که به خرج دادن سلام الله علیها که میخوان با این وصیت، این که اون تشیع من نباشن و قبر من مخفی باشه، کذا باشه، این برای این است که این یه سؤال مهمی در ذهنها ایجاد بشه که دختر پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون سوابق، با اون چیزی که برای همه مبان بود، عظمت ایشون پیش خدای متعال، پیش پیامبر معظم صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینا وقت در این حال در سنین جوانی با این فرزندان کوچکی که در خانه هست، ایشون با اون وضعیت ویژه از دنیا برمن که باید جهان اسلام تکان بخوره، تشییع کذا باشه، قبر شریفش روشن باشه، اما چرا اینجور نشده؟ این یه سوالیست که خیلی واضحه و با اندک تدبری در اون خب اینه که حضرت اینو خواستن و این اظهار ارادتی که میشه در حقیقت برای این مسئله کمکیست به حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا نباید این رو با بقیه شهادت ها مقایسه کرد، بلکه باید با مسئله عاشورا مقایسش کرد. حالا فعلا در بخشی از جوامع شیعی مثل جایی که ما سراغ داریم، این ادبی که به خرج داده میشه و این مدت مجالس جشن و سرور و اینها برپا نمیشه، اینه نباید شکست بشه و این کار درستیه. مردم هم روی ارادتی که به اهل بیت دارن اینجور نیست که تحمیلی بر اونا بشه، ارادت دارن، دارن این کار میکنن. حالا ما چه کار درستی شایسته ایست. البته دیگه یه چیزای اضافی در آوردن، دهی نمیدونم محسن دیگه درست کردن چه و فلان، اینا درسته، اونا یه مزایق بر مؤمنین و اینها ایجاد کردن، لزومی نداره اونا. اما این مسئله از زهرا سلام الله علیها و این مدتی که بالاخره در بعضی از جوامع شیعه، حالا در قم و امثال اینا، اونه که ما خبر داریم، حالا من بعید میدونم در ایران شد کلن همینجور باشه، در بین شیعیان و موالیان و اهل بدنه مسلم نشنیدیم که مثلا جشن عروسی و یا تالار و فلان و اینا در این ایام گرفته بشه، یا تو خیابون مثلا ماشینایی که برای عروسی ها و چه را میفته نشنیدیم حالا. و این کار درستیه، یعنی به این معنی که این اظهار ادب و این مسئله ایشون رو مهم بروز دادن مهم هست، در واقع اظهار مهم بودنش رو هم کردن و اون رو به این شکل اظهار کردن، این شایسته است. خدای متعال انشاءالله اجر بده به همه شیعیان و موالیان و انشاءالله مورد قبول اون بزرگوار واقع بشود و با شفاعتی که می فرمایند در درگاه خدای متعال و پدر بزرگوارشون رو و مولا امیرالمومنین سلام الله علیه و همچنین اون ولایتی که خدای متعال و قدرتی که خدای متعال به ایشون و سایر اهل بیت علیهم السلام داده، انشاءالله مشکلات و مشاکل هم به برکت اونها انشاءالله حل میشه. مسئله استدلال به بحث در استدلال به تعلیل وارد در بعض روایات نکاح عبد بلا اذن مولا بود که فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده، حالا یا اینه این عبارت یا قریبه بین. خب تقاریر استدلال به این روایت رو بیان کردیم و ما به یک تقریب سالم ان مناقشه ای که بتوانیم بر او استناد کنیم برای اینکه بگوییم بیع فضولی مطلقا و معاملات فضولی مطلقا این صحیح است نرسیدیم، چون یه ویژگی خاصی در مورد این روایات وجود داره و کنه یا ظاهر این است یا محتملی است که ظهور رو از بین میبره که امام علیه السلام در این تعلیل ناظر به یک مشکله ویژه است، غیر از مشکله اساسی که در باب خدمت شما رسالت فضولی اصلا هستش، اون رو میخوان حل بکنن و اون همین است که اینجا استیان سید کرده، بنابراین منهی شاید باشه و همطور که تو ذهن عامه هم هستش این از این جهت که نهی داره قابل تصحیح نیست. امام علیه السلام میگه نه این حرف درست نیست، این حرف درست نیست که گفته میشه و این ازدواج درست است. خب برای این که ممکنه جهدش این باشه که از نظر استناد به عبد که تمامه، چون خودش اقدام کرده، این جهت هم که شما میگید عامه میگن این جهت هم نادرسته، بنابراین مشکلی نداره اینجا. اما جایی که اصلا این جهت نیست، استناد درست استناد نداره به من لول اجازه، اونجا رو هم میخواد این روایت بگوید، این استفاده محل اشکاله و نمیتوان استفاده کرد از این روایت. حالا علاوه بر این که اصل این مسئله اینکه آیا نکاح عبد بلا اذن مولا فضولی هست و متوقف از صحتش و جواز تصرف عبد در اون زوجه، این هم اول الکلامه که اتفاقا گفتیم از بعض روایات هم استفاده میشه که نه این نکاح درسته فی نفسه، ولذا تصرف او هم تصرف نادرستی نیست. اگه بچه دارم شد، بچه هاشم حلال زاده هستن. فقط اینجا یک تکلیف که انا داره، یه تکلیف داره شبیه اون چیزی که مثلا آیت الله بهجت راجع به اذن باکره یه مقدار ازدواجش درسته، منتها وظیفه تکلیفی داره که از اب اجازه بگیره، از جد اجازه بگیره، نه اینکه شرط صحت نکاحشه. خب در مورد عبد هم ممکنه همین جور باشه که این احترام مولا اقتضا میکنه ازش اجازه بگیر، اما این نگرفت، یک اسیان تکلیفی نسبت به یک ادب برای مولا کرده، اما ازدواجش درسته و این مسئله نداره. که گفتیم بعضی از معاصرین از اساتذه امام هم این مسئله رو در فقه العقود تقویت فرمودن که ممکنه بگیم اینجوره. حالا ما دیگه وارد این بحث نمیشیم چون بعد از گستش اشکال شون خون بحث باب نکاح است و بعد همه روایاتشو بیاری بررسی کنی و سندن دلالتن و طولانی خود اون دیگه، بنظر از اون میگذاریم. روایات دیگری که استدلال شده برای صحت بیع فضولی مطلقا، روایات وارده در اباحه مناکح و مساکن و متاجر است برای شیعه. خب به خدمت شما عرض شود که روایاتی داریم که اگر کسی کنیزی رو که خرید ابتیاع کرد، که اینا از غنائم بودن، از اسرای بودن که در جنگ اسیر شدن، کنیزن، اما ائمه علیهم السلام تحلیل فرمودن، با اینکه این عق فضولیه یا این بیع و شراء فضولیه برای طیب ولادت چیز، تحلیل فرد و اجازه کردن. صاحب جواهر توی باب جلد ششم جواهر ظاهرن یه مطلب عجیب غریبیش اونجا فرموده که مثلا حالا در اون زمانهایی که مثل زمانشون اینجوری بوده، کنیز و اینا باز که اکثر قراء نجف میگه کذا هستن، اکثر قراء نجف میگه. خب چون موجب تحلیل ائمه قرار نمیگیرن، چون تحلیلی که ائمه علیهم السلام کردن برای شیعیان و موالیانشون و اونا خرید و فروش جواری داشتن، اکثر قرای نجف فرمایید. خب مشغول عدل تحلیل که واقع نمیشن، از اون طرف هم که کذا هست و همچنین مساکن. خب محل سکونتشون اگه حلال نباشه نماز بخواد بخونن، مسجدشون واقع میشه، کذا میشه. و همینطور متاجر، از یک کسی که خمس نمیده، انسان جنس میخره بعد منتقل به اون میشه، اینجا باید داره خمسشو بده، تحلیل فرمودن. با حال این که خب در اینجا به فضولیه نسبت به حق امامش، نسبت به خمسش به فضولیه، ائمه علیهم السلام رو تحلیل فرمودن. از این روایات استفاده می شود که پس بیع فضولی صحیحه با اجازه‌ای که ملحق به او می شود. حالا بعض روایاتش هم از باب تیمم و تبرک بد نیست که بخونم. عن علی ابن ابراهیم فی تفسیر قوله تعالی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها قال امیر المؤمنین علیه السلام ان فلانن و فلانن غصبونا حقنا و اشترو به الاماء و تزوجو به النساء الا و انا قد جعلنا شیعتنا من ذالک فی حل به تطیب موالید دوم یا اون روایتی که مال قلب الاسدی هست در باب خمس که انی ولیت البحرین یعنی دخلت علی ابی جعفر علیه السلام و قلت له امام باقر سلام الله انی ولیت البحرین فاصبت بها مالا کثیرا و اشتریت متاعا و اشتریت رقیقا و اشتریت امهات اولاد و ولد لی و انفقت و هازا خمس ذالک المال و بعد از همین کار حال اومده و ها اولائه امهات اولادی و نسائی و قد اتیتو کبه فقال اما انهو کلهو لنا و قد قبلتو ما جئت به و حللتو که من امهات اولادک و نسائی یا در روایت صالح بن مکرم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رجل و انا حاضر حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام آخه این جوهر این جمله حل لی الفروج ففزع ابو عبدالله علیه السلام
مثل آم میخواست
یادم اومد که یک کسی آمده بود در خونه مرحوم آقای ابوی رحمه الله که من نمیدونم حالا دم از عرفان میزد این چه مقامات چه ها حالا برای من همین درست کن از ابوی ما خدا که من جوان
بله
آدم های احق بودن که این خواست درست کنه که من چی کنم من دستم نده که چی اونم شدیدن حالا این اومده خدمت ما باقر سلام الله علیه یه عبارت اینجوری به کار میبرد فقال له رجلون لیس یسالو که ان یعترز طریق یعنی اینو از شما نمیخواد که برید یعتر زد طریق براش پیدا کنید بگی بیا انما یسالو که خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراسن یصیبهو او تجارتن او شیئن اعطیه فقاله اینجا اعطیه نوشت فقال هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه که اینا رو حضرت خدمت شما رسالت که هم موردی که بالاخره امرأتن یتزوجها یا میراثی است که از کسی که خمس نمیده این میراث به اون منتقل میشه یا با کسانی تجارت میکنه که اونا اهل خمس دادن نیستن و امثال این از این فرق بودیم حلال که الان آقای مرحوم آقای خویی هم به همین سعه تقریبا دارن دیگه حتی از شیعه به شیعه هم که ایشون چون معمولا آقایون از غیر شیعه به شیعه رو میگن ایشون نمیگن یه شیعه هم از اهل خمس دادن نیست یا خمس قبول نداره این وقتی که ازش جنس رو میخریم کل جنس به شما منتقل میشه ذمه اون خمس به ذمه اون منتقل میشه اون بدهکار خمس میشه ولی این مالی که فروختش کلش به شما منتقل میشه این به خدمت شما روایاتیست که بهش استدلال شد خب تارتن ما میپذیریم به این که رضایت باطنی اجازه واقعی که لم یسل الالفزول این موجب میشود که اون از فزولی بیرون باشه خارج باشه که قبلا بحث کردیم که شیخ اعظم فرمود مقارنه رضای اصیل و من له الاجازه، این کفایت میکنه در صحت و در اونجا در حقیقت فضولی نیست که شیخ فرمود، مرحوم امام هم همین جور شد مسلکشونشون، قبول کردن این رو. اگر اینو گفتیم خب ممکنه بگیم این روایت ربطی به بحث ما دیگه نداره، چون از این روایت استفاده میشه که ائمه علیهم السلام تحلیل فرمودن و راضی هم به این معاملات، ولو این که حالا خود این اشخاص نمیدونن. بنابراین نه اصلا فضولی نیست و درست، پس ربطی به بحث ما پیدا نمی کن. اما اگر گفتیم که نه کما اول اقوا که بحث کردیم قبلا، رضایت باطنی کفایت نمی کنه برای معاملات اعتباری، بله رضایت باطنی برای تصرفات فیزیکی کفایت می کنه. و اگرم ندان شخص تجریه، برای واقعا کارش حرام نیست در تصرفات فیزیکی، اما در معاملات اعتباری این کفایت نمیکنه و این فضولیه. خب بنابراین مسلک، بنابراین استدلال به این روایات جا داره و دلالت هم دلالت تام و تمامی است. شبهه که در اینجا وجود داره که اون این است که در خصوص این موارد که ائمه علیهم السلام اجازه فرمودن، این برای خاطر که اگر اجازه ندن و شعاره اینجا رو بخواد بگه با اجازه تصحیح نمیشه، یک توالی فاسد مهم میبرش مترتبه. به خاطر این خب ائمه اینجا اومدن فرمودن که این بی درست، شعاره فرمودن این بی درست، ما چگونه میتوانیم تعلیلی که در این روایات ذکر نشده که ما به تعلیل تمسک کنیم؟ یه موارد مشخصی است که بیع فضولی شد، تصرف فضولی در اینا انجام شده، معامله فضولی انجام شده در اینا، اینا رو با اجازه شارع آمده تنفیذ فرموده، معلل به علتی هم نفرموده که ما به اون علت تمسک کنیم به جاهای دیگه تعدی کنیم. این مورد، این مورد هم که دارای این جهت است که اگر تصحیح نشود خب تیب ولادت جزا از بین میره، یا اون مساکن باعث میشود که نمازهایی که اونجا خونده میشه و امثال ذلک اینا محل اشکال واقع بشه و امثال اینا. پس بنابراین نمیتوانیم تعدیه کنیم و این روایات هم که دلالت نمی کنه بر این که این تصحیح علل قاعده بوده. یه وقتی هست که مثل صاحب جواهر قدس سره اون تقریبی که صاحب جواهر داشت در اون روایات که می فهمد، از این روایات باب نکاح ما می فهمیم که امام علیه السلام که می فهمد اینا درسته، نمی خواد یه چیز خصوصی در اینا بیاره، می خواد اینا مندرج تحت عمومات میشه، عمومات شامل است اینا را، که یعنی علال قاعده است. از این روایات هم کمچه چیز استفاده نمیشه، اونجا هم گفتیم که دلیلی برای این مسئله نیست، پس نه تعلیل داره نه شاهد و قرینه در این روایات هست که حضرت بخواد بفرماید طبق قاعده مشمول ادله میشه، اذنم که ما داریم میدیم باعث میشه که طبق قاعده درست باشه. نه، ممکنه حکم تعبدی در این موارد ویژه باشه به خاطر این مصلحتی که وجود داره. فلذاست که استدلال به این روایات این شبهه رو داره و شاید به خاطر همین وجود این چنین شبهه‌ای حضرت امام قدس سره ندیدم در بیعشون، حالا به چشم من نخورد، البته تبرک کردم می‌خواستم نمیشون در این روایت چی می‌فرماید، ندیدم که ایشون استدلال کرده باشه، اگر اشتباه نکنم که ذکر نکردن ایشون. ولی محقق خویی قدس سره در مصباح الفقاهه ایشون استدلال به این روایت رو تام میدونه و میفهمد استدلال درسته به این روایات شریفه. ولی همونطور که عرض کردم به نظر میاد این مناقشه که این مناقشه ایشون طرح نکردن در مصباح الفقاهه، یعنی من ندیدم که ایشون طرح کرده باشن این مناقشه. با وجود این مناقشه استدلال به این روایات محل اشکال واقع میشه. حالا یه عبارتی اینجا هست که شاید نزدیک باشه به اون عرضی که ما کردیم، ببینیم ایشون چی جواب و دعوا ان مشتملت علیه تلک الروایات حکم شرعی لا یجب تطبیقه علی القواعد ولا یمکن تعدی عن موردها الی مورد آخر. فرماد و دعوا انمش نمرد این چنین دعوان فاسده لأن الظاهر منها هو ان الامام علیه السلام انما یمزی معاملات شیعتهم الواقع على اموالهی به عنوان انه مالکن کسائر الملاک فینتج من ذلک قاعدتون کلیه و یعن کل مالکن یجوز له امضاء المعاملت الفضولیه الواقعت علا ماله و علا هازا فاذا اشترا احد شیئا ثم علم ان البایع لم یعد خمسه کان البیع بالنسبت الى مقدار الخمس فضولیه و یحکم بصحته و یحکم بصحته من نهایت اجازت الامام علیه السلام فلا یحتاج الى اجازت الحاکم. دیگه لازم نیست مردم برن با حاکم بگن که اینجوری، نه خود ائمه اجازه دادن اینو دیگه مشکلی نداره. عرض میکنم به این که این جواب خلاصه جواب ایشون این بود که از این روایت استفاده میشه امام به عنوان انه مالکان اجازه داده، پس هر مالکی میتونه اجازه داده. خب این پاسخی که به این فرمایش میشه داد این است که در این روایات ذکر شده به عنوان مالکان اجازه داده، ولی این مالک میگه من اینجا رو اجازه میدم چون اگه اجازه ندم این توالی فاسده داره. به خاطر اینکه این توالی فاسده پیش نیاد من اینجا رو اجازه دادم. این معناش این است که فلذا در همین موارد به غیر شیعیانشون اجازه ندادن. و از این خب این موارد رو به خاطر این توالی فاسد اجازه دادن. شما خب میگید که در ظاهر کلام محقق خویی قدس سره این است که پس معلوم که مالک میتونه اجازه بده، حالا اینجا میدن مفاسدی داره اجازه دادن، یه جای اجازه نمیدن، خب دیگران هم اگه دلشون خواست اجازه میدن دلشون خواست اجازه نمیدن دیگه مالک این. نه، نکته که میخوایم عرض بکنیم این است که ممکن است چون میدانن در شهر به خاطر اون مصلحت این موارد رو شارع فرموده است با اذن مالک درست میشه. یعنی این کار ائمه علیهم السلام بر اساس کبرای شرعی احتمال میده است و اون کبرا این است که در این موارد به این موارد بیع فضولی که ینجر رو به عدم طیب ولادت و ینجر رو به اون محصورات به عنوان کبرای کلی شارع اجازه داده که مالک اجازه بده. بعد امام علیه السلام بر اساس اون کبرا منت گذاشته، لطف فرموده، این اجازه رو داده، چون همچه کبرایی وجود داره. این از این دوارد استفاده نمیشه که این حق مالک است در حرف فضولی، نه، در هر بیع فضولی حق مالک است. فلذا امام هم از باب اینکه یکی از مالک ها بوده در اینجا آمده اجازه فرموده، این نیست. ما از این روایت این استفاده نمی کنیم، بلکه لعل اینکه این مالک خاص علیه السلام اجازه فرموده از باب این است که در شرع برای این جور بیع فضولی هایی که یترتب و علا عدم صحت اون مفاسد شاره کنه، اینا قابل تصحیح با اجازه، قابل تنفیذ با اجازه. و امام علیه السلام به ما انه مالکون که اون کبرا اینجا منطبق هست اجازه فرموده تا اینکه اون مفاسد بار نشود. اما آیا هر مالکی در هر جای دیگری که ما همچه کبرایی در اونجا سراغ نداریم میتونه؟ از این روایت استفاده نمیشه. بنابراین ظاهر این است که ما به این روایات نمیتوانیم استدلال بکنیم. بعد در پایان این روایات محقق خویی مطلبی رو هم دارن که وقد تزه لکم ما ذکرنا فساد ما یقال من ان مقتضا ما دل على طیب المناکه و اباحت و وطی الجاریت التي جعلت سمنن لما فیه الخمس معنی مقتضی انتقال الخمس. این حالا اون ربط به چیز دیگه داره تا اینکه میفرمان که بله این نه من جای دیگه بگم این... چون ایشون بعد از اینکه این مدعو میفرماین اینجا وارد شدن در مسئله خمس، یک صفحه در مسئله خمس وارد شدن که حالا در این موارد ما همون که عرض کردم میگیم معامله درسته، اما خمس منتقل میشه به ذمه اون بایعی که آمده این متاعی رو که خمسشو نداده داره میفروشه، یا مشتری ثمنی رو که متعلق خمسه میده، اینجا ثمن منتقل به بایع میشه کلش و ذمه مشتری به خمس مشتقل می شود، یعنی یک تبدیلی انجام می شود. اگه ولو این که بگیم که خمس متعلق به عینه، اما در این موارد شارع منتقل به ذمه می کنه. مثل این که الان هم بعضی از مراجع و اینها این کسانی که بهشون مراجعه میکنن حالا مالی دارن که متعلق خمس قرار گرفته و الان مثلا نیاز دارن، منزلی است کذاست، تو حرج میفتن، مشکل دارن، اینو میگن ما به ذمت منتقل کردیم، اون آزاد شد. حالا بنابراین که این راه حالا عده‌ای که قائلن از بزرگان و مراجع خمس مثلا اون منزلش و اون ماشینش و اون هم به ذمتش منتقل میکنن، اون آزاد بشه. ایشون میفهم ما قائل به این هستیم، علتی قائل به این شدن جمع بین روایات میگن این رو اقتضا میکنه و وقت بیان کردن که حالا ما وارد اون بحث نمیشیم. اونش
در
مورد
اشکال
استالی
این که در دور واقع یک همچنین مرتبی وجود داره که امام به خاطر این که تیب ولادت رو حاصل بشود اجازه کردن و ناتصرف در ملک باشه، و تصرفشون صحیح باشه، خب این مطلب فقط در تصرف اقوانی و بلا اذنه در مال امام وجود نداره. این مصلحت در جایی که بیایی دو تا شیعه معمولی، دو تا انسان معمولی هم در مال همدیگه تصرف میکنن و بعدا میرن باش اعظم خدمت شما که جاریه میخرن، تیب ولادت باید با اذن حاصل بشه. خب اگر همچین مصلحتی وجود داره، نکته ای نداره که منحصر بشه به امام، منحصر نمیشه به امام. یک ثانیاً فقط مورد بحث مورد جاریه نبود، اون شخصی که از بحرین اومده بود اموالی رو خریده بود، در اموال عادیش هم ازت اجازه کارت کرده بودن. یعنی خصوصیت فقط در مورد تیب ولادت نبود، بعضا چرا در مورد تیب ولادت بود، ولی بعضا هم در مورد تیب ولادت نبود، مالی خریده فروخته مشمول خمس بوده، حق کسی دیگه درش بوده و میخواد بین مالش منتقل شده ازت اجازه کرد. اولا که اشکال اول اینه که این تعلیل مختصوص به امام نداره، دو شخص عادی هم همچین تعلیلی هست. من اگه مال کسی دیگر رو برم باش جاریه بخرم، خب بچه مشکل پیدا میکنه یا کذا میشه. خب در مورد امام فقط نیست، در مورد اشخاص عادی هم هست. اگر اینکه مقصود از ایشون از آقای خوبی که میفهمد حکمون شرعی و مقادا توخم و فاصل از اون باشه که این یک حق، یک حکمیست که امام اصلا نزد باب اجازه میخوان این رو تحلیل کنن، نه از باب اجازه مالک اصیل. اگه اشکالشون این باشه جواب درسته که این بگه از باب اجازه بوده، ظاهرش اینه که این مال تو ماست و ما مال خودمون رو، پس باب یک حکم شرعیه در مورد غیر مالک نیست، در مورد مالکه که ازت این مال منه و من خواهم جزه. اشکال این بوده آقای خوبی اینجوری جواب داده، ولی اشکال اگه از اشکال از دالی باشه، خب این اشکال منحصر به امام نیست.
عرض میکنم به این که حالا ممکنه کسی بگه در این موارد مشابه این هم که همون که آقای خوبی میفرماین دیگه، در موارد مشابه این هم ممکنه کسی به همین دلیل بگه، یعنی اون کبرایی که منکش در مواردی که این شبه پیش میاد مثل تیب ولادت و اینجور محاضیر مثلا، یا این که خدمت شما عرض شود در اون موارد
نادره.
آره اون موارد نادره، این مواردی که اون وقت خیلی مبتلا به بوده، مسئله اما و اینجور تصرفات و در اون ازمنه جائرین بودن، خیلی مردم مبتلا بودن، خب در اون موارد این هست از این کبرا هم وجود داشته، امام علیه السلام به عنوان مالک این کبرا هم که وجود داشته خب تحلیل فرمود. و اون روایت بحرین اون سندش هم اشکال داره، اون روایت فرض ثابت نیست که حالا اون به اون سعه و اون. حالا این احتیاج داره البته به بحث مستوفا در خود اون کبرا که در خم باب خمس کتاب الخمس ذکر شده در اینجاها، ولی این بیانی که فرمودن محقق خوبی قدس سر رو، این بیانی که ایشون به عنوان مالک از این روایت ما استفاده میکنیم به عنوان این که یه مالکه و این مالک اجازه داره میده، پس بنابراین فرقی بین این مالک و سایر ملاک نیست، اگه این مالک اجازهش به او درست میکنه خب اونام درست میکنه، نمیشه گفت این مالک به معنه و مالکون امام علیه السلام، نه به معنه و امامون و ولی امر است و ولایت دارد و کذا بیده، به معنه و مالکون. چون فهم ظاهر این روایت اینه که این به معنه و مالکون اجازش محسر واقع شده، وقتی این به معنه و مالکون اینجا محسر واقع شده، مالک های دیگه هم همینجورن، احتمال فرق دیگه بین مالک و مالکی دیگه، اگه به زید گفتن انت مالکون پس اجازه بده درست میشه، ما احتمال هم دیم که امر دیگه نمیشه، خالد نمیشه، فلان نمیشه، مالک ها که با هم فرق نمی کنه، واضحه. میگیم این رو داریم مناقشه میکنیم که معلوم نیست اینجا به معنه فقط به معنه و مالک کنه، بلکه به خاطر این است که در این موارد شرعن که برش همچین توالی مترتب میشه، شاید در این موارد یه قانون کلی و یه کبرای کلی در شرع هست که مالک به لحاظ اون میتواند و امام علیه السلام به معنه و مالکون که اون کبرا در اینجا وجود دارد که اینجا به افضولی رو با اجازه می شود درست کرد اجازه فرموده، بنابراین جایی که لا یترتب علیه مفاسد، شاید اونجا هم که کبرای وجود نداره تا ما بگیم مالک میتواند. بنابراین استیاد یک کبرای کلی با این بیان از این روایات محل اشکاله. این هم به خدمت شما عرض شود که بحث راجع به این روایات. روایات دیگری که باز بهش استدلال شد که بعد عنوانش عرض میکنم برای مطالعه کنیم، بعدش روایات مضاربه است که حالا انشاءالله مراجعه میفرمد به روایات باب مضاربه هم استدلال شده برای تصحیح بیع فضولی با اجازه من له الاذن، که انشاءالله در جلسه بعد است. وصلى الله عليه وسلم.